سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که جنازه یوسف حلیم، رئیس سابق ستر محکمه حکومت مخلوعی افغانستان، به افغانستان انتقال خواهد شد. رمضان رحیمزاده، وزیر داخلی تاجیکستان، از آنچه که شکلگیری دوباره گروه های تروریستی در شمال و شمال شرق افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان برخورد اخیر طالبان با استفانی گلینسکی، خبرنگار خارجی را نکوهش کرده و آن را وسیله رنجاندن و ترساندن عنوان کرده است. مقام های طالبان از آغاز فعالیت دوباره شرکت دولتی سپینزر در ولایت کندوز خبر دادند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از آغاز برنامه آموزشی برای 62 قابله در ولایات هلمند و نیمروز خبر می دهد. دو فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی رژیم اسلامی ایران دستگیر شدند. رئیس جمهور روسیه در 4 منطقه‌ای که آنها را از قلمرو اوکراین جدا ساخته و با قلمرو روسیه ملحق ساخته، حکومت نظامی را اعلان کرد. و پلیس ناروی از دستگیری یک شهروند روسیه به اتهام پرواز غیرقانونی یک طیاره بی پیلوت در مجمع الجزایر سولبارد در قطب شمال خبر داده است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم هم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما که یکی پی دیگر نشر می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرامی. 11 اکتبر برابر بود با روز جهانی دختر. از این روز حکومت ها و نهادهای مختلف در سراسر جهان تجلیل می کنند. در افغانستان هم در چند سال گذشته بسیاری از حامیان حقوق زنان و دختران از روز دختر تجلیل می کردند. اما امسال روز دختر در حال فرا رسید که دختران در اکثر ولایات افغانستان از صنف ششم و بالا اجازه رفتن به مکتب را ندارند و مکاتب برایشان بسته شده است. علاوه بر این که دختران در این کشور در بخش‌های مختلف حتی از حقوق ابتدایی خود برخوردار نیستند، بر آزادی فردی و اجتماعی آنها نیز محدودیت‌های گسترده وضع شده است که در حال حاضر صدها هزار دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند، در حالی که در کشورهای دیگر سازمان‌های مرتبط با مسائل دختران و زنان جوان در این روز با ایجاد برنامه‌های مختلف سعی می‌کنند امکانات و زمینه‌هایی را به وجود آورند تا دختران و زنان جوان خواسته ها و کمبودی هایشان را مطرح کنند. ولی در افغانستان برعکس، نه تنها به این مسائل پرداخته نمی شود، بلکه محدودیت ها و قیودات زیادی بر دختران این کشور وضع شده است. مرحبا، محصل سال دوم یکی از پانتون های خصوصی در شهر کابل در این باره می گوید: اسلام به دختران حق داده تا با رعایت حدود اسلامی تعلیم و تحصیل کرده و در اجتماع حضور یابند و هیچ ممانعت صدرای تعلیم و تحصیل دختران قرار نداده است. با گفته مرحبا، باید دختران مانند سایر اقشار جامعه حق تحصیل و تعلیم و حضور در اجتماع را داشته و بتواند با رعایت حجاب اسلامی به این حقوقشان دست یابند.
در افغانستان متاسفانه وضعیت دخترها بسیار متاثر کننده است. بزرگترین حقشان همی که درس خواندن است، به مکتب رفتن است، که هم در اسلام اجازه ایشان داده که برن درس بخوانند و هیچ گونه مشکل از طرف اسلام نیست. و ما هم شون که الحمدلله مسلمان هستیم، هیچ وقت به حجاب مکاتب نرفتیم. ولی ما که مردم دنیا را میبینیم، هیچ گونه قیوداتی که در سر دخترای افغان است، سر هیچ دخترای دیگه در دیگه کشورها نیست. همین کشور اسلامی مثل عربستان ببینیم خانما آزادانه دریوری کرده میتونن هر جو رفته میتونن، ولی در افغانستان حتی حق ازیر ندارن که به تنهایی خود بیرو براین، آزاد زندگی کنن، به خواست خود لباس بپوشن یا هر کار دیگه کنن. همین درس خواندن که حق ما است، حق دختر است، از طرف دولت بند شده مکتب رفتن که هیچ گناهی نیست. در پلی از اگه ببینیم تفریق کردن که این حق انسانی یکی میباشه، ما حتی حق نداریم که به پارکا و تفریح بریم، چرا که یک زن هستیم، چرا که یک دختر هستیم. این بسیار مشکل ساز است برای دخترها و ما آرزو دارم که مردم دنیا و دولت ما به دخترها و خانمای افغان نیز توجه کنند که به این توجه ما بسیار ضرورت در نظر به دیگر کشورها.
در حالی که هدف از نامگذاری روز دختر پشتیبانی از دسترسی بهتر دختران به آموزش، تغذیه، حقوق قانونی، مراقبت‌های صحی، ممانعت از خشونت و تبعیض و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌باشد، اما قسمی که دیده می‌شود تعدادی از دختران افغان قربانی ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌شوند. چنانچه بحران اقتصادی در خانواده برخی دختران را مجبور به ازدواج زود هنگام کرده است. شفیقه و نرگس خانم های خردسالی هستند که در سن 13 سالگی ازدواج کردند. این که شفیقه و نرگس بعد از گذشت چند ماه از عروسیشان با کدام مشکلاتی روبرو شدند، در این باره به گپ های شفیقه و نرگس توجه کنید.
پار سال تقریبا دمای دخورت شدگی والا مشکل بوده. خب بعضم دیگه کدین مثال گپ دخانی فدری تو آزاد میباشی، کجای تو دخانی شوهر آزاد میباشی، حالا د این جنبی شل دو جنبی شل کار نه کوله کار نه کجا میشه. خب خانی پدر خوبه که خودم عملدار بودم، د اف ما نقصان کردم، دو طفل دو گاندی چهار مافیش نقصان کردم، درش کردم شه بسیار بک طفل د در فصل مرده تا طفلم درکته شفاخانه رفته بودم د دخانه گفغه اولادت کنی گفت مین بوری خود طفلم است یعنی خوردستی او دیگه دو تا دخانه وسو نمیشه پشت تعمیال خوب نیستم جایم دپ میکنه که بخیدم بشینم مثال گپ تا خاکنداز بر ما داس کنم یا غسل کنم بسیار تو کلی جانم شخ میگرده سم چی کنم میتم که اونم مریضم که از باشون مجبور هستم کارخانه من فقط نمیکنه خودم میکنه هر چیز خودم میکنه.
ما خودم اینا دستان 13 سالگی عروسی کردم، سگی کردن نمیتونستم با اولاد خود با خانه خود با زندگی خود نگاه کردن اشتک بسیار بر مشکل بود. نو مواد ما خودم مادر شدم دیگه قسم میخی بر من سخت تمام میشد، هیچ اصلا با اولادداری نمیفهمیدم. حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شب اشتک از خواب بیدار نمیتونستم نمیشدم نمیاله هیچ ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه به خاطر که مادر شش اولاد شدیم. حالا کلاگیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس نخورد عرصی کدی از اقل میمونی کسن 18 یا 19 میشد که عرصی میکدی نگه علتش نمی نیست که من اصلا نخورد عرصی کردم.
گفته می شود شماری از خانواده هایی که با آمدن طالبان بیکار خانه نشین شدند و پدرانی که نتوانستند نفقه اولادشان را برآورده سازند حتی مجبور شدند دختران خردسال خود را بفروشند و با پول آن برای خانوادهش نان و آبی فراهم نمایند. به گفته نبیله باشنده ولایت بغلان، پدرش به خاطر سیر کردن شکم خواهران و برادرانش او را به یک مرد موسن و پولدار فروخته است.
و خاطر که پدرم که خرچ خوراک داده نتانست نه باز مرا به می نفر داد، ما چار خوراستیم گفت می باج یکی تان خسرشانی ما کم می باشه، پیسان گرفت مواد خوراکان گرفت. در خاطر که در خانه ما هیچ چیز نبود بخوردن، پدرم کراچی داشت دیگه آل کار نیست.
از سوی هم تعدادی از دختران خردسالی که نه تنها دست به گدایی می زنن، بلکه آنان به کارهای شاقه و سخت که از توان یک طفل بالاتر است نیز مجبور شدند. مرسل که همه روزه در کوچه و بازار مصروف جمع کردن هیزم است می گوید چون قیمتی است و نمی توانند چوب خرند، هر روز از کوچه ها چوب و کاغذ جمع کرده و به خانه می برند.
خواست بخاطر قیمتی از مسئله زیاد است، باید که کار کنیم کبار بوتلا را می سوزانیم. ما واری دختره را خان پیشته و ما را سیک مجبوری مست می گردیم. مادر می کامی سرطان چیز نکنه اید کامی نبو گریزانه و مجبوری نمی بود از خانه بیرون نمی برامده.
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم. خوشیم کلی میتونی بچه ایم یک از باید بچه بیاری. تال در شباهانه گجنه تشنه افتادین، نبت زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
صدای نوریه باشنده دی سبز کابل را شنیدید که از مدت دو روز در شفاخانه 102 بستر خیرخانه بستری است و خانواده‌اش به خاطر که این زن دختر به دنیا آورده است نخواستن او را به خانه ببرند. برخی از خانواده‌های افغان به علت مسائل فرهنگی و اقتصادی داشتن پسر را نسبت به دختر ترجیح می‌دهند. این موضوع زمانی بیشتر قابل توجه می شود که خانواده چند دختر داشته باشد و گریه نوزاد پسر به گوششان نرسیده باشد. به همین ترتیب شمسلا باشنده پکتیکا اظهار می دارد که در جامعه افغانی وقتی که پسر به دنیا می آید خانواده ها شادی می کنند و به همه دوستان و اقاربشان این خبر خوش را می رسانند و برعکس زمانی که دختر به خانهشان تولد می شود غمگین می شوند.
زیادتر از خانواده ها را میبینیم وقتی که در خانهشون دختر تولد میشه، او مورد نفرتش، مورد انزجارش، مورد قهر و غصهش و تأثیرش میگرده. وقتی که بچه تولد شد، ما برتان عرض بکنم که جامعه افغانی ما دو دستور دارن که اول تفنگ میگیرن، فیر میکنن، بسیار از خوشی 5-6 فیر که ما در خانه ما بچه تولد شده و گل میگیرن، به رسم و رواج دود عنانوی و قبیلوی و وطن و محیط پیغام میفرستن به خانواده و قوم و خیش خود که در خانه ما بچه شده. مردم ما بسیار هستن، اکثر مردم ما تعلیم اسلامیت ندارن، تعلیم علوم عصری ندارن، بگذارن امی او درزادگیر و امیره که امیره قبطه که ولی ما بچه ندارم و فلانه بچه داره و این زمین های میراث میمانه و کسی ندارم که با پشت ما تفنگ بگردن. این دور ختم است، دور قلم است، دور فرهنگ است، دور تعلیم و تربیه است. رجوع بکنن به قرآن، رجوع بکنن به احادیث، رجوع بکنن به تکنولوژی جدید و به علوم عصری که جامعه به کدام سوروان است.
همچنان در شماری از خانواده ها والدین با نامگذاری تبعیض آمیز دختران از زمان تولد آنها نارضایتی خود را برای همیشه در زندگی آنها اظهار می کنند. نام های دخترانه بس گل، بس ما، بس بیبی و خاتمه در فرهنگ دختر ستیزی جامعه افغانی بیانگر چنین دیدگاهی است. این والدین با چنین نامگذاری آرزوی خود را برای ختم تولد دختر در خانواده خود بیان می کنند. همچنین در اکثر خانواده ها دیده شده است که پسرها را نسبت به دخترانشان ترجیح می دهند. صوفیا دختر نوجوانی است که از رفتار و برخورد دوگانه مادرش شکایت می کند.
در این خانه ما دو برادر و دو خواهر هستیم که نمی مادرم دیگه او روز رفته بود شهر، به او بسیار چیزا خرید، کالا خرید، سامان بازی خرید، مگر به من هیچ چیز نخرید. برادرم از من که خورد آمد که اینمی گناه از او هم میباشه که بازو مرا میزنه. من هرچقدر میگم مادرم که گناه از ای بود، مگر مادر میگه که به خاطر او بچه است هیچ چیز او را نمیگه و مادر ما مرا میزنه. دیگه ما او روز که شهر رفتیم به او بسیار کالا و سامان بازی هم خرید. من که یک گودی را که بسیار خوش داشتم اونم را
دوستان شنونده برنامه زن و زندگی، به امید روزی که این گونه فرهنگ های ناپسند در افغانستان از بین رفته و حقوق زنان و دختران در این کشور اعاده گردد، این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریاتی به منظور بهبود برنامه داشتید به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بینان یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدری صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره در زمینه. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را بزی سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع و بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از موارد شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورت که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
شدم.
I love you.